بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلمیه، صفحه 21، سطر 6. و اینما تنحل من حل ملهیه ما اما فیها من الکبریتیه ثم تنعقد و قد استفادت قوت معدن احد الاجساد. بحثمون در تکبون مدنیات بود. بعد از اینکه تقسیم کردیم مدنیات رو به تقسیم استقرایی و بعدن هم تقسیم کردیم به تقسیم عقلی، شروع کردیم به ذکر خصوصیات بعضی از این مدنیات، خصوصیت متطرقات رو گفتیم، بعد رسیدیم به حجریات، یعنی غیر متطرقات رو دارم توضیح دادیم. اما خب هم متطرقات و هم حجریات به نحو کلی مطرح شدن. این چنین نبود که مثلا یه مصداقی از مصادیق متطرقات رو بحث کنیم یا یه مصداقی از مصادیق حجریات رو، بلکه کلی گفتیم. بعد از اینکه کلی تموم شد، وارد شدیم بعضی از ملها رو ذکر کردیم، شب و نوشادور، که در فارسی نوشادور تلفظ میشه، در عربی نوشادر، و من نوشادور تلفظ کردم به تلفظ فارسی بود. البته فارسی وابش هم بر میداره، نونش هم غالبا کسره میده، نشادور. این دوتا رو ذکر کردیم، شب و نشادر رو، که شب همون بلور بود، زاج سفید. نشادر هم که گفتیم آب هست درش، اجزای ارضیه هست و اجزای ناریه. اجزای ارضیه شو گفتیم کثیره، اجزای ناریه شو گفتیم اکثره. بعد این سوال مطرح شد که آیا اجزای ناریه اکثره است، یعنی مقدارن اکثره، یا قوتن اکثره. اجزای ارضیه گفتیم کثیره، یعنی مقدارن کثیره، در اون تقریبا شکی نیست. ولی اجزای ناریه اکثره منظور اینه که اکثر است مقدارن یا اکثر است قوتن. گفته شد اگر اکثر باشد مقدارن، باید نشادر به سمت بالا بره، چون غلبه با ناریت و ناریت طالب بالاست، در حالی که می‌بینیم نشادر پایین میاد، حالت سنگ داره، میاد پایین، مثل نمک بسته است، نمک منعقد، مثل سنگ نمک میاد پایین. از اینجا میفهمیم که ناریتش اکثر از قوتن، ولی اکثر نیست مقدارن، اگرچه ارضیتش اکثر از مقدارن. البته عبارت ابن سینا صریح در مطلب نیست و مطلب رو واضح نمی کنه که اکثر از مقدارن یا اکثر از قوتن. کتاب شامل ابن حزم رو به من نشون دادند، تعبیری که اونجا داره در مورد اجزای ارضیه میگه کثیرتون، در مورد اجزای ناریه نمیگه اکثر، میگه ازیت. شاید این تا تغییر دادن تعبیر به خاطر همین باشه که ازدیاد قوت رو میخواد برسونه. یعنی درست اجزای ناری کمند، ولی سوزانندگی نوشادر زیاده. پس اجزای ناریه تأثیرشون زیاده، مقدارشون زیاد نیست، مقدارشون از اجزای ارضیه کمتره، اما تأثیرشون زیاده. به این معنا که اجزای ارضیه خب بالاخره یه طعمی درشون هست یا یه کیفیت درشون هست، اما کیفیت تو اجزای ناریه بیشتره، قوی تره، ولذا نوشادر داغ و تیز دیده میشه، یعنی حس میشه. عرض میکنم عبارت ابن سینا تقریبا در این مسئله ساکته که زیادت نار به لحاظ قوت یا به لحاظ مقداره، اما از اون شامل ابن حزم شاید بتونیم استفاده کنیم که زیادت به لحاظ قوته، تاثیرگذاریش بیشتره، نه مقدارش بیشتر باشه. بعد از اینکه شب و نوشادر را گفتیم، وارد بحث کلی در کباریت شدیم. بله، این فلزال که تسعد و کلیته، این چنین نیست که خود به خود نوشادر به سمت بالا صعود کنه. اگه اجزای ناریش بیشتر بود خود به خود صعود میکرد، اما این خود به خود صعود نمیکنه، با ایجاد حرارت صعود میکنه. یعنی شاید اینطوری باشه، عرض میکنه عبارت ابن سینا مبهمه، شاید اینطور باشه که نوشادر اجزای ناریش کمتر از اجزای ارضیش هست، ولی قوت اجزای ناریش زیاده، به طوری که اگر نار بیرونی بیاد به کمک این نار درونی، نار درونی قوی میشه، حتی به حدی که کل محتوای نشاده رو به سمت بالا میبره. شاید اینطوری باشه که اون معین وقتی میاد این اتفاق میفته، یعنی نار بیرونی وقتی میاد غلبه میدهد نار درونی را، همراه میشه با نار درونی و غلبه میده. و اینو ما قبلا داشتیم در کلمات ابن سینا که گاهی غریبه میاد، اون نیرو که داخل در جسم تقویت میکنه، اون بعد که داخل جسم بود که تا حالا نتونسته بود تأثیر چندان بذاره، حالا که کمک شد تأثیر میذاره و بالا میره. بعید نیست که صعود نوشادر هم از همین قبیل باشه، و اگه این باشه دیگه دلیل بر این نمیشه که نوشادر از نظر مقدار ناریتش بیشتره. بله دیگه، چون اکثر است نار بیرونی میتونه تقویتش کنه. این عرض میکنن تو عبارت نیست، ولی چون عبارت مبهمه ما اینو میتونیم اضافه کنیم، میتونیم اضافه نکنیم. اگر اضافه نکردیم اون وقت ناریت مقداراً اکثر میشه. اصلا دنبالش
رو نکنیم، دخان اجزای ناریه و ارضیه.
بله،
خب معلوم شد این دخان ناریه یعنی اجزای ارضیه داریم، بعض برای اجزای ناریه، اون موقع کثیر و ناریه، اینا همه رو کنار هم دیگه.
بله، عرض میکنم بعید نیست، عبارت با هر دو سازگاره که کثرت کثرت مقداری باشه یا کثرت کثرت قوه باشه. در عبارت ابن سینا هیچ کدومش مشخص نیست و هر دوش هم محتمله. به قول شما شاید کثرت مقداری راحت تر فهمیده بشه، اما کتاب اشامل که امروز من نشونش دادن یه جوری عبارت، اونم خیلی روشن نیست، ولی عبارت یه جوریه که آدم میتونه اذیت و قوتن رو ازش استخراج کنه.
مثلا لازمه اگر همیشه جزء مثلا مایی در یک شی بیشتر بود و حتما به سمت ما بره.
نه بیشتری همیشه بیشتری در صورتی حکم خودش رو غلبه میده که قوتش بیشتر باشه، مقدارش لازم نیست. ممکنه مثلا مقدار پنبه با یه مقدار آهن اینو با هم مخلوط کنید، این بالا میره یا پایین میاد؟ ممکنه پایین بیاد با یه ذره آهن کم، ولی با این همه پنبه نمیتونه بالا بره. تأثیر گذاری به مقدار خیلی کاری نداره، مگر اینکه همه این جسم با همه اون جسم از نظر سنخ یکسان باشه. مثلا این پنبه کم باشه اون پنبه زیاد، خب این اختلاف روشنه. اما اگر جنس ها مختلف بودند، کم و زیادی مقدار تاثیرگذار نیست، کم و زیادی قوه تاثیرگذاره. ممکنه مقدار بیشتر باشه ولی غلبه با اون نیست که قوتش بیشتره. عرض میکنم ببینید خیلی روشن نیست، شما هم دارید با احتمال حرف میزنید. اگر جزم بود خب قبول میکردیم حرفتون رو. این یا باید آزمایش بشه که ما آزمایشش نکردیم نه من شما، یا باید به حرف اینو به ظاهر حرف اینو عمل کنیم.
نظرم نکشه حضرت حالی فرم علت این که مالا هی میخوان بگیم از نظر قوه بیشتره، چون اگر اجزای ناریه بیشتر بود نباید به سمت پای میومد، باید به سمت بالا بیاد.
بله
تمام این که میخواد قوتر رو درست کنیم بخاطر وجود این اشکاله.
بله
و از این منم داریم فرمد که لزومی نداره که اگر اجزای بیشتر بود تا قوهش بیشتر نشده از حتما به اون سمت ازا هیچ اشکال نداره که اجزای ناریه بیشتر باشه، چون که تمام ظاهر لفظ داره همین رو فهمونه که اجزای ناریه بیشتره، منتو اجزای عرضیه فعلا قوی تره. به قول حضرت عالی وقتی که از خارج نودار اومد به نوشادر کمک کرد، اون موقع اجزای ناریه قوی تر میشه به سمت بالا هم کرد.
برای این فرمایش شما مرشدم محتمله، محتمله، شایدم در عبارت ابن سینا راجح باشه، ولی کلمات ابن حزم توی اون شامل اونم واضح نبود. ولی یه مقدار آدم رو تقریبا متمایل میکنه که بپذیر زیادت زیادت قوته، ممکن اونجا زیادت زیادت مقدار باشه. ولی این یه قانون هست که معدنیات ارزیاتشون زیاده، معدنیات ارزیاتشون زیاده، لذا همشون میبینید توی زمینند یا روی زمینند، بالا نیستند. مقدار ارزیاتشون بیشتره، حالا یا بیشتره یا زیاده، اینو داریم. منتها حالا ممکنم هست یه وقتی در بعضی ها ناریتشون بیشتر بشه، منتها ناریت نهفته که تأثیری نمیتونه ایجاد کنه، فقط تأثیر طعمو داره اما تأثیر بالا بردن نداره. شاید اینطوری باشه، اینه دیگه حرفای ماست. عرض میکنه این مسائل یا باید تو آزمایشگاه ببینیم یا به ظاهر و باطن حرف اینا رجوع کنیم، ولی خودمون همینطوری نمیتونیم با دلیل عقلی حلش کنیم. اینا مباحث تجربیه، دلیل عقلی کارایی نداره. بله ظاهر لفظ اینه. بله حالا یه وقتی نوشادر رو با یه معدن دیگه سنجیدید دیدی که ارزیت نوشادر بیشتره، این ممکنه، ولی اصلا بحث ما در این نیست.
ناریتش.
یا ناریتش بیشتره، این بحث ما در این نیست که شما معدنی رو با معدن دیگه مقایسه کنید. ما توی معدن اجزایش رو با هم مقایسه میکنیم. الان شما دارید معدنی رو با معدن دیگه مقایسه میکنید، میگید نوشادر با فلان معدن ناریتش بیشتره. خب درست، ولی الان ابن سینا داره اجزاء یک معدن رو با هم مقایسه میکنه، نه دو معدنی رو با هم مقایسه کنه، اجزاء یک معدن رو با هم مقایسه میکنه.
نسبتی که به ارزیت خودش داره مثلا دو به یکی، مثلا یک به دوه، توی یک مرکب دیگه که نگاه میکنیم یک به دو نیست، یک به دو نیست.
همین عرض میکنیم دیگه. بله همون فهم شما رو من مطرح کردم. خب رسیدیم به کبریت، کبریت ها رو هم توضیح دادیم، بعد وارد آخرین بحث شدیم که زاجات هند. این رو هم خواستیم توضیح بدیم. زاج اقسامی داره، ما زاج سفید داریم، زاج زرد داریم، زاج سرخ داریم و زاج سبز. چهار جز زاج داریم. اینجا فعلا در ابتدای بحث به رنگشون کار نداره، فقط طبیعتشونه میگه، ترکیبشونه میگه که مرکب از سه چیزند، یکی مل، یکی کبریت، یکم حجاره. من گمان میکنم مرادش از حجاره این نباشه که سنگ و ملح و کبریت با هم مخلوط شدند، مرادش این باشه که ملح و کبریت رو با حرارت منعقد کردیم و با این انعقاد سنگی که همون سنگ زاجه درست شد. شاید مراد از حجاره الان این باشه که بالاخره این زاج منجمده، مایع و سیال نیست، پس حالت حجاره داره، ملح و کبریتیست که حجاره شده است. پس الان میتونیم بگیم سه چیز در این زاج وجود داره، یکی ملح، یکی کبریته، یکی هم حجاره است. ولو حجاره عارض شده بر اون دوتا، ولی بالاخره الان هست توی نشاط، توی زاج. بعد در مورد زاج یه مطلبی داشتیم که امروز اون رو بیشتر توضیح میدیم، داشتیم که فیها قوت و بعض الاجساد زائبه. قوت رو من خیلی توضیح ندادم. ایشون میفرماد که زیبق که بعدا بحث میشه ماده اجساد زائبه است. اجساد زائبه یعنی فلزات که ذوب میشند، زیبق ماده اونهاست. یعنی اگر زیبق رو با چیزی مخلوط کردید ممکنه مس به دست بیاد، با چیزی دیگه مخلوط کردید آهن به دست میاد، با امر سومی مخلوط کردید نقره به دست میاد و هاکذا. این اجساد هفتگانه، این هفت و فلز از زیبق به دست میاد، پس زیبق ماده این هاست. همچنین وقتی اینها رو ذوب کنید زیبق رو به دست میارید که ماده شونه. پس در مورد زیبق ایشون میگه ماده این اجساده. میشه گفت زیبق بالقوه اون اجساد است، چون وقتی ماده اجساد رو دارد یا ماده اجساد هست، کلمه بالقوه رو درش میشه به کار برد که زیبق بالقوه این اجساد است. اما زاج اینطور نیست، زاج اینطور نیست که بخوای حرارتش بدی و ذوبش کنی ببینی از توش مثلا آهن در اومد، یا آهن رو ذوب کنی ببینی که زاج در اومد. پس قوه در اینجا در باب زاج به معنای اون بالقوهی که در زیبق میگفتیم نیست. قوه مثلا آهن دارد، این زاج قوه آهن دارد، یعنی اثر آهن داره، یعنی نیروی آهن در اینجا هست، تأثیر آهن در اینجا هست، قدرت آهن در این هست. یعنی هم که عرض کردم اثر خوب چیزیه. لذا ایشون میگه زاج سبز قدرت مس دارد، زاج سرخ قدرت حدید دارد، یعنی اثر حدیث داره. حالا حدیث چه آثاری داره؟ خب در کشاورزی هست، در غیر کشاورزی هم هست. بعضی از کسانی که درخت گردو دارن، وقتی که این درخت میخواد بار بگیره که بعدن گردو بشه، یه بیل آهن میریزه پایین درخت، بعد وقتی گردوشو میچینه گردو بسیار مرغوبیه. یعنی نیروی آهن رفته اونجا. حالا اگر کسی بخواد به جای آهن زاج بریزه، زاج سرخ، اینو من دارم عرض میکنم، تجربه نشده، شادم شده من خبر ندارم، این فکر میکنم باز اثر اون آهنو داره، منتها خب آهن خالصه، این زاج قوه آهنو داره، نه که خود آهن باشه، بنابراین تأثیرش کمتره، ولی بی اثر هم نیست. پس قوه آهن یعنی این چنین چیزهایی که آهن چه کارایی میکنه، این زاج سرخ هم همون کارا رو در حد خودش، نه حالا در حد آهن، انجام میده. منظور از قوه اینه، نه اون بلقوهی که در زاج میتونستیم بگیم، در جیبه میتونستیم بگیم، در بلقوهی که در جیبه میتونستیم بگیم، اینطور میگفتیم جیبه قوه آهنه داره، دنی بلقوه آهنه، یا جیبه بلقوه مثه، اما در زاج نمیتونیم بگیم بلقوه مثل است یا بلقوه آهن است، باید بگیم نیروی اونها رو داره، تأثیر اونها رو داره. پس وفی ها قوت و وزل اجساد زائبه که ما جلسه گذشته خوندیم، امروز هم همین مطلب رو با توضیح بیشتری مطرح میکنیم، معناش اینش رو عرض کردم. خب حالا در مورد زاج ها که میخوام بحث کنیم، ایشون اینطور میگه زاج از دو چیز حاصل می شود، یکی مل یکی کبریت، ثم تنعقد، بعد می بندد. از اینجا همون احتمالی که دادم یه خورده راحت تر استخراج میشه. احتمال دادم که زاج مل باشد و کبریت که بعد الانقاد بشه حجر. پس این چنین نباشد که از سه چیز ترکیب شده، الان سه چیز دارد، ولی ترکیبش از مل هست و کبریت. الان که نگاش میکنی منعقد شده، میبینی مل هست و کبریت هست و حجاره. نه حجاره را آوردن قاطی کردن با مل و کبریت، این ستایی رو با هم ممزور شدن شد زاج. ظاهرن این نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگه مل و کبریت رو قاطی کردن، گذاشتن منعقد بشه، حالا الان اون چه دست شما سه چیزه، مل هست و کبریت و اجاره. اینجا عبارتا نه که مبهمه، مثلا مسئله آزمایشگاهیه، با عقل اونی نمیشه حلش کرد. با همین احتمالات من دارم حرف میزنم، ما که آزمایشگاه نرفتیم ببینیم اینا چیه، دارم با احتمال حرف میزنم. عبارت هم عبارت های صریحی نیست که برای ما اون ابهام هایی که تو ذهنمونه برطرف کنه. ابهام فقط در صورتی برطرف میشه که بریم تو آزمایشگاه. بعد ابن سینا میگه بعد از این که این ملح و کبریت منعقد میشود، قوه معدنی یکی از اجساد یعنی فلزات رو پیدا میکند. این همونش که الان توضیح داده، یعنی بالاخره یا ملحق به آهن میشه یا ملحق به مس میشه، قوه یکی از اینا رو پیدا میکنه. نه اینا میشه، اینها نمیشه، این آهن نمیشه، مس نمیشه، ولی قوه اینا رو پیدا میکنه، تأثیر اونها رو تقریبا داره. حالا من عبارت رو بخونه، صفحه 21 این سطر 6، و انما تنحل منها، منها یعنی من از زاجات. اگر شما بخواد بازش کنید زاج رو، ببینید از چه چیزهایی ترکیب شده، وقتی بازش کردید اینطور میشه تنحل و منها، منحل میشه از این زاجات، ملهیت ما اما فیها، یعنی من ما اما فی زاجات من الکبریتیت، فیها رو به ملحیت بر نگردونید. در ملحیت کبریتیت نیست، در زاج هم ملحیت هست هم کبریتیت. بنابراین هم ضمیر منها هم ضمیر فیها هر دو رو به زاجات برگردونید. ملحن می شود از زاجات ملحیت به علاوه آنچه که باز هم در زاجات من الکبریتیت. وقتی شما زاج رو منحل کردید، این دو تا جزء رو توش پیدا میکنید، ملحیت و کبریتیت رو. سمتن عقد، بعد از اینکه حلش کردید، ملحیتش و کبریتش رو به دست آوردید، رهاش میکنید، میبینید منعقد شد، جامد شد. و قد استفادت و باب حالی است، منعقد میشود در حالی که استفاده کرده از این انعقاد یا از ترکیب این ملح و کبریت یا از امر خارجی که شاید نمود نداره استفاده کرده. قوه معدنی احد الاجساد رو ببینید زاج بالاخره آبه، آبیست که ملح و کبریت و اینا درش هسته. شما میفهمید وقتی حرارتش میدیم، حالا ایشون نگفته چطوری منحلش میکنیم، شما میفهمید منحلش میکنیم یعنی به توسط حرارت. ایشون میگه وقتی منحلش کردیم، ملحیت منحل میشه، کبریتیت منحل میشه، شما میفهمید یعنی میره، یعنی از بین میره، یعنی
جدا
میشه. کبریتیت هم جدا میشه، اون چه باقی میمونه آبه.
ابتدا منعقد میشه،
اونی که باقی میمونه آبه. آب چگونه منعقد میشه؟
نه، اونی که ما دیدیم استفاده میکنم معمولا وقتی بعد از کار شروع میکنم حالت مثل گلگل کردن رو کنم، یعنی کوچک آب، بعد مدتی که شد باقی موندهش سیفت میشه.
خب باقی موندهش چیه؟
باقی
مونده چون میگه باقی
مونده بخش هجاری هم داره. از اینجا میفهمید که بخش هجاری هم دارد. اون بخش هجاریش در واقع ما از هر کسات دائبه هست، یعنی بخش سرچی هم داره، فلزی هم داره. به هم هجاری رو بعد اون هجاری در مقابل فلز نمید.
بله، حالا اگر ملحیتش منحل بشه و بره، کبریتیتش هم منحل بشه و بره، بعد باقی موندهش آب خالص نباشد. سلام علیکم. باقی موندهش آبی باشد که بتواند منعقد شود. وقت معلوم میشه این حالت هجاریت داره، حالت احد الاجساد رو داره و همین جد منعقد که اون باقی موندهش این چنین. یعنی وقتی ملحیت رو شما بیرون میکنید، کبریتیت رو بیرون میکنید، امر سومی باقی میمونه، آب خالی نیست. امر سوم باقی میمونه که باعث انعقاد این باقی مونده میشه و معلوم میشه که این باقی مونده بالاخره قوت و نیروی یکی از اجساد رو داشته، یعنی یکی از این فلزات و نیروش رو داشته. اینطور هم معنا کنید عبارت قابل هست. حالا دیگه عرض میکنم اینا با تو از مشکل ما امتحان کنیم. فم استفاده، یعنی زاجی که استفاده میکند از قوه حدید، سرخ میشود و زرد میشود کلقل قطار. و ما استفاده من قوت نحاس، اونی که از قوه نحاس استفاده کرده اخزرد و سبز میشود. پس از روی رنگ هاشون تشخیص میدیم که قوه کدام یک از اجساد و فلزات درشون هست. ولی ذالک ما امکن انتم الهازهی به صناعه. لذالک ما، یعنی به خاطر اینکه این ما مایه زاید است که زیاد دیدید ابن سینا اینجور ماها رو در این جاها میاره. لذالک ما، یعنی به این جهت است که ممکن است این زاجات توم الهازهی، یعنی این زاجات با صناعت چون که ما میتونیم ملحیت رو، کبریتیت رو و عدم قوه احد الاجساد رو با هم جمع کنیم و مرکبی بسازیم، معلوم میشه زاج رو با صناعت میشه ساخت. چون این مرکب، مرکب ذاتیه، مرکبی که از ملح و کبریت و قوت و احد الاجساد فراهم آمده میشه یک مرکب زاجی و ما میتونیم این زاج رو بسازیم. پس زاج میتواند طبیعی باشد، میتواند صناعی باشد و همینطور هم هست. زاج ماده مرکبی است که هم میتونه به طور طبیعی در جهان یافت شود، هم میتواند با صنعت ساخته شود. و لذالک ما، یعنی به خاطر این که زاج مرکب از این ستاست و ما میتونیم زاج رو منحل کنیم، میتونیم منعقد کنیم، به این جهت است که این زاجات با صناعت هم ساخته می شود. اینم یه توضیح مختصری بود از باقی مونده توضیحاتی که در مورد زاج باید می گفتیم. بحث درباره زیبق رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.